بسم الله الرحمن الرحیم. درس 85 را با اون مطلب بسیار سنگین و شریف در مورد علم النفس شروع فرمودن که درس 85 هم بسیار درس پر مطلب و دامنه‌داریه. این مقداری با تأنی انشاءالله باید مشغول باشیم تا تمام بشه. ابتداء طبق بیان شریفشون در مورد علم النفس و معرفت نفس و جایگاه معرفت نفس در مباحث علمی بیاناتی را مطرح فرمودن و همونطوری که در عبارات آوردن، معرفت نفس کلید تمام معارف حقه الهی است. در یکی از کلمات رساله صد کلمه مطرح فرمودم که اگر کسی معرفت نفس را حل بکند، یعنی به حقیقت نفس ناطقش شناخت پیدا بکند، تمام اصول و امهات مباحث فلسفه و عرفان را حل میکند. و همونطوری که قبلن هم به عرض سندیم، هم اصل توحید و هم مسئله وحی و هم انزال وحی و تنزل قرآن، هم مباحث ولایت و امامت و نبوت و رسالت و در کنار اینها به عنوان مبحث پایانی، مبحث سنگین معاد، تنها راه حل اصلیش همین معرفت نفس است. اگر واقعا انسان حقیقت نفس ناطقه رو شناسایی بکند، نه در بحث توحید دچار مشکل خواهد بود و نه در بحث معاد. سر این که مسئله معاد برای اکثری مردم حل نشده یا حتی برای خواص هم حل نشد، به دلیل این است که از راه معرفت نفس نرفتند. و اونهایی که مسئله معاد و توحید رو به دقت حل کردن، اگر کتابهای فلسفی و عرفانی رو آشنایی داشته باشید و پیدا بکنیم، میبینید تنها راهی که رفتن همین معرفت نفس. مرحوم آخوند در اسفار که برای رسیدن به معرفت نفس سه تا سفر رو مقدمه قرار داد. سفر اول رو در الهیات اعم قرار داد، سفر دوم رو در جواهر و اعراض قرار داد، سفر سوم رو در الهیات اخص قرار داد. این سه تا سفر رو مقدمه قرار داد برای رسیدن به معرفت نفس که سفر چهارم اسفار بود. اونگاه بعد از مسئله معرفت نفس در جلد نهم تو قسمت پایانی بحث معاد رو مطرح فرمود و باز بعد از طرح مبحث معاد، مسئله معاد جسمانی رو بعد از همه اینها حل کرد. در حالی که میبینیم هر کسی امروز تو جامعه را افتاد، همین اولی مطلبی رو که میخواد بفهمه معاد جسمانی رو میخواد بفهمه. خود از دوام میفرمودن ما 25 سال 30 سالی که در آمول منبر داشتیم، درس داشتیم، کلاس داشتیم، هنوز بحث معاد رو به طور رسمی مطرح نکردن، جز این که مثلا در لابلای حرفا شد یه وقتی اشاراتی نکاتی مثلا فرموده باشه. اینی که کلید تمام این مباحث همین معرفت نفس است و مراد از معرفت نفس هم عنایت دارید، نه این که آدم فقط کتابشو بخونه، در حقیقت رسیدن به کن ذاتشه. حالا تا روزی کی بشه، آیا با کتاب خوندن این روزی برای انسان نصیب بشه یا نشه، اون بحث دیگری است. همونطوری که در اول درس به عنوان مقدمه تقدیم داشتیم که معرفت فکری اون نتیجه نهاییش اولائک ینادون من مکان بعید، از راه دور یک خدا خدا گفتن است برای، اما مهمش معرفت شهودی است که رسیدن به حقیقت و کنه قضیه است. اون دیگه روزی کی بشه و همت چه باشه بحث دیگری است. شاید سالها معرفت نفس رو به همین روالی که داریم درس و بحث میکنیم بخونیم، اون حقیقت معرفت نفس روزی ما نشه. این حرف دیگری است. یکی از آقایان دیگه مطابق با حال ایشون پیاده شده، اینها رو نمیشه آدم حال افراد رو اصلا خواب افراد رو بیاره معیار قرار بده برای رسیدن به حقایق مثلا نظام هستی، مطابق با حال ایشون میگفت که یه آقایی نشستم بر علیه شیطان، خواستم کتابی بنویسن که این کتاب ایشون تمام راز و رمزهای شیطان رو برملا بکند که دیگه کسی گول شیطان رو نخورد. بعد از یه مدتی که این کتاب رو نوشتن، مقداری کتاب رو تمام کردن، برای کسی شیطان متمثل شد. حالا این حرفی که دارم واقعی رو میگم، شما فکر میکنید شیطان یه چیز شیء بیرونیه، یه کسی هست مثلا، نوان تو از آن همه همینه دیگه. بعد این آقا به شیطان گفت که خبرداری بر علی تو چه صحنه سنگینی شروع شده؟ گفت که خب شما بگی. گفت فلانی نشسته داره بر علی شما یه کتاب می‌نویسه که تمام فوتوفنهای کار شما رو برملا بکنه که دیگه کسی گول تو رو نخوره. گفت لطفاً برید بهشون بگید که همونم من بهشون دستور دادم این کار بکنه. خوندنها یه حرف است، اون نشستن بر جان حرف دیگه، اونی که تعمد هست. این شاید الان تا اینجا رو کم طی نکردیم، کم هم حرف نزدیم، کم هم حرف نشنیدیم، اما اینا حرفا بیاد به دل بنشینه، بر جان پیاده بشه، جان خنک بشه، بگه من همینا رو میخوام و غیر از اینا رو نمیتونم بخوام مثلا. تا این پیاده نشده، اون حقیقت علم و نفس نصیب آدم نمیشه. آدم حرف یاد میگیره، استدلال یاد میگیره، سخنور میشه، کتاب رو حل میکنه، عبارت حل میشه، اینها هست، اینا خودش کمالیه، نمیگم نیست، اما تمام اینها مقدمه است برای رسیدن به اون حقیقت، چشیدنش. آدم واقعا چشم باز کنه، احساس کنه که همین. این رو که دارم عرض میکنم نه از باب خدای نکرده مثلا ابراز یه چیزیه که شأن شما عجل از این است که برداشتهای ناروا داشته باشید، بخوام بنده مثلا تذکر بدم جسارت میشه. شما وقتی اسفار رو ایشون شروع فرمودن، خداییش اسفار روز به روز، خب همین اسفار صدر متعلم بود، دیگران هم درس میگفتن، خیلی بزرگواران آقایان و درس ها می رفتیم، شرکت هم می کردیم. اما وقتی ایشون که حرف می زد، آدم احساس می کرد که جان مثل که همینو می خواست، اصلا غیر از این نیست. ببینید آدم اون نمی دونم رسنده باشم اونی که آدم تو مقصدش داره چی باید پیاده بشه یا نه. جان یه چیزی می خواد عزیزان من، اگر می بینید درس و بحث میخونید سیراب نمیشید، معلوم میشه پیاده نشده. حالا یا نقص از نفس گوینده است، یا از مثلا جان شنونده است، بحث دیگری است. بحث اینه که هرچی میخونیم پیاده بشه، اصلا آدم جانش آرامش بگیره، بگه و همین بود خنک شده. چطور یه آدم تشنه یه لیوان آب میخوره میگه که بعد دیگه تشنه رفت شده، تشنگیم رفت شده، اما یه نفر هی میگه آب خیلی خوبه، آب چشمه باشه چنینه، آب زلال باشه چطوره، آب آبشار باشه چه هست، آب فلور باشه چه هست، همه اینا رو میشینه هی آب آب بکنه، اما نه، تشنگیش رفت هم نمیشه. به تعبیری شد ماشاءالله دانشمند مدققی هم باشه که تجزیه هم بکنه آب رو با کمال دقت، اما یه لیوان رو نخورده باشه ببینه که این تشنگیش چجوری رفت میشه. اون خوردن، اون چشیدن، اون رسیدن چیز دیگر عزیزان، اونو باید با خلوت برسونه. البته نفس درس چرا، محیط درس، فضای درس، مکان، زمان، اینها همه تأثیر داره، نمیگیم نداره، اما اون مهمش آقا خلوته، سکوته، مهمش اونها. تا پیاده بشه بر جام. اگر عرض کردم تکرارم میکنم، اگر میبینید میخونید پیش میروی، احساس میکنید گم شده داری، نرسیدی، مثل اینکه یه چیزی میگردید، یه چیزی میخواهید، معلوم میشه پیاده نشده، یا پیاده شده هنوز وقتش نشده که آدم سیرابی تام مثلا به دست بیاره. این رو دیگه خودتون رو معیار قرار بدید، جانتون رو، نفستون رو، حقیقتتون رو. و چند بارم که در درس استدعا میکردم که چند جا هم مثلا فرض بروید درس ها رو ببینید، بشینید با تعنی، بدون هیچ مثلا سوء ظن کذا، آدم بشینه به تعبیر ظاهری خودش رو تحویل درس بده، ببینه درس آدم میگیره یا نه. آدم چند جا بره شاید مثلا اینجا کلید جان نخور، یه جای دیگر نخور، یه درس دیگر نخور. هر کجا که کلید خورده دیدید که جان میشینه، دل همینو میخواد، همینه دیگه، اونجا زنو بزن دیگه، رو هر کجا هست خوشه. اینه که حوزه ما، حوزه علمی قم، این خوبیشه. 50 تا استاد یه درسی رو شروع میکنه و جناب‌عالی هم مختاری، منتها دیگه درسها درسای بگونگوی فقهی و اصولی و اینهاست، کار رفتی به جان نداره. اینجا دید بر این است که هر کسی بهتر درس میگه، بیانش خوبه، مطلب رو دقیقتر میگه، میریم پیش ایشون. اما یکی دیگر اگه میخواد دنبال جام بگرده، شاید تو بین 50 تا درس 10 نفر رو ببینه، خیلی با دقت و ظرافت درس هم میگن، به دلش نمیشینه، جان یه چیز دیگری میخواد. پیش یه استادی که فرض شد 2 تا شاگرد هم داشته باشه و کسی نداشته باشه، پیداش کنه ببینه اینجا جان میآرمه، اینجا مثل این که دلش با این کلید باز میشه، بشینه زانو میزنه. اینه که دقت میخواد عزیزان من، عنایت داشته باشید. راه بازه، هستن آقایان، دوستان، طلبه ها، افاضل، فضلا، دانشمندان، فراوان. آدم باید بگرده ببینه که کجا دلش میخوره. حالا که خورده دیگه زانو بزنه، زانو بزنه و دل بده. اگه دل داد موفقه، اما اگه دل نداده باشه نخیر. اینه که معرفت نفس، از اینجا این صحبت پیش آمد، این ظرافت توش هست، هست دیگه. دل آقا جان، دل آدم کاری نمیشه کرد، اینو بدونیم. یک فطرت و جان پاکی در نهاد همه ماها خوابیده شده، فطرت الله التی فطر الناس علیها، یه فطرتی نهفته شده. این فطرت تعبیر میکنیم گاهی دلم مینشینه، دلم نمینشینه. اگر گرد غبار روش ننشسته باشه، او بتونه در این لابلای گرفتاری ها خودشون نشون بده، به شما یقین بدانید که راهنمایی میکنه، میگه آقا این میخواد، اون نمیخواد، این میشه، اون نمیشه. ولذا کسانی که سیر عملی و علمی میکنن، در مسیر تکاملی انسان سازی قدم میگیرن، از دوستانشون، از اینا تعبیر میکنن به اهل دل، میگن آقا فلانی اهل دله. این اهل دله یعنی به راه افتاد، اون گرد غبارها رو کنار زده، اون حقیقت فطرت خودش رو در آورده، دیگه به خود فطرتش معیار. از فطرت معیار، خداوند در قرآن فطرت رو معصوم درست کرده، در روایات هم فطرت رو معصوم میدونن. تمام انسان‌ها چه قبل از اسلام چه بعد از اسلام، همه بر فطرت اسمتن. اصلا معنا نداره که انسان رو خداوند بر اساس خطا خلق کنه، این اصلا اشتباهه، اینطور نیست. انسان بر اساس اسمت خلق شد. هر موجودی در نظام هستی اصل پایش بر اسمته، بر طهارته، بر خوبیه. امکان نداره که، مفهوم نداره، ولی خلاف پیش میاد، ولا نه با ادله سازگار است، نه با عقل و نه با معارف و نه با آیات و روایات. تمام موجودات یک پارچه بر طهارت استوارند. نجاست و طهارت فقهی رو با بحث‌های تکوینی اصلا مقایسه نفرمایید. سگ تکوینا نجس نیست، فقهتن نجس. تکوینن هیچ موجودی را خداوند نجس نمی آفرید. بر اساس نجاست هیچ موجود نیست. بر اساس مثلا به غیر از طهارت و فطرت هیچ موجودی نهادن نیست. مطلقا. همه بر اساس فطرت هم. همه موجود هم. و اگر انسان رو به عنوان فطرت الله التی فطر الناس علیها فرمودن، این به عنوانی که در بین موجودات این شاهفر رو خواستن، چون قرآن با من و شما طرفه دیگه، با حیوانات که طرف نیست، که با درخت که طرف نیست که بگه ما درختم بر اساس فطرت آفریدیم، کاری به اون نداریم. چون جنابالی اصاره نظام هستی هستی و قرآن اصاره علم حق سبحانه و تعالی است و قرآن اصاره علم حق سبحانه و تعالی است که تنزل پیدا کرده به این صورت در آمده، چون با شما کار داره فرمود فطرت الله التی فطر الناس علیها، الا هیچ موجودی در عالم به غیر از فطرت نیست. همه بر طهارت هم، همه بر عصمت هم، همه بر معصومیت هم. اینه که خود دل شما معیار میشه. دل یه مقداری آدم دور اطراف رو کم کنه، یه مقدار دیچی کنه، بعد یواش یواش جلوتر که رفت دلش معیار شده، خود به خود یه قیچی خود دل به دست میگیره، میگه اینجا رو برو، اونجا رو نرو، این حرف رو بزن، اون حرف رو نزن، اینجوری دل بده، اونجوری نده. بعد اینها خودش معیار میشه. اگر معیار شده، راه نشون داده، حرفشو بگیرید که بدونید خطا نمیکنه. یه چند روزی زحمت میخواد تا آدم اون رو بتونه از لابلا درش بیاره، بذاره اون جان پاک، اون فطرت، اون ذات الهی، اون نهاد سرشت باطنی انسان، یه چند مدتی زحمت میخواد تا آدم این را از این لابلاها درش بیاره. حالا که درش آورد، چیزی رو به شما فرمود، بدونید اون خطا راهنمایی نمیکنه. اصلا این نیست. ولذا امکان نداره که انسان راهنمای درون نداشته باشه و خدا راهنمای بیرون بفرسته. این اصلا راه نداره. اصلا انبیاء ائمه قرآن کریم آمد تا این یک راهنمای درون را که با دسیسه دفن شده، این یکی رو درش بیارن. وقتی درش آوردن، او خودش همه رو داره، همه حقایق توش نهفته شده هست، مثل دانه گندم و هسته خرما رو میمونه که فقط کافیه که جنابالی زحمتش رو بکشی، بکاری، موقعیتش رو درست بکنی، آبیاریش بکنی، اونها از اون بعد او خودش میدونه با چند اندازه خاد بگیره. نه جنابالی و آقای مهندس و آقای کشاورز میدونن که چه مقدار باید این هسته خرما خاک حتما بگیره. تازه فرضم تحلیلم بکنم، میگن این مقدار خاک رو میخواد، اما اینا که بهش ندادن که، اینا فقط خاک ریختن. از اون بعد او خودش میدونه چند درصد خاک میخواد، چند درصد آب میخواد، چند درصد هوا. اونا رو خودش میدونه. کار قرآن اینه، کار قرآن اینه که اون نهاد و سرشت بنده جنوبالی را بیاره، بکاره، آبیاریش بکنه، ولی آب و هواش اینها رو تنظیم بکنه. از اون به بعد او خودش میدونه که با چه کار رو کجا حرف بزنه، کجا نزنه. اون مقام عصمت خود به خود تجلی میکنن. اینه که بعضی ها فکر میکنن که خداوند عصمت رو به ائمه داد. عصمت به ائمه از بیرون داده نشده، اینا از درون داشتن شکو باش کرد. همین شفاعت، همینه قیامت، همینه معاد، همینه بله معاد جسمانی، همینه. اینا همه روی این یه قضیه پیاده میشه یواش یواش میشه. اینه که علم النفس، معرفت نفس، تمام همت روی این. حالا آدم حرفی نداره رشته های دیگر هم تأثیر بکنه، اساس بر این باشه، جایگاه معرفت نفس. بعد از جناب تالس یا سقراط، هر دوتا از دانشمندان بزرگ یونان هم که حالا الان دیگه مؤاخذ در دست نداشتیم و نتونستیم بیم، همون تالیس ملکیه که یکی از دانشمندان هم به اصطلاح عصر با جناب افلاطون و سقراط این هاست که یک نظریه سنگینی هم در علم حق تعالی نسبت به ماسوی الله داد که نظریه مبارک ایشون رو از تاها در درس شریف فسوس، شرح فسوس قیصری در مقدمه که بحث علم به وجود آمد اونجا مطرح فرمودن، دیگران حرفیشون رو رد کردن، اما آقا فرمودن نه خیر، حرف این آقا حرف ریشه داری، حرف اساسی بود به سرش رسید، احتمالا همون بزرگوار باشه یا از جناب سقراط که بله فرمودن از نخستین کسانی هستن که فرمودن خودتون رو بشناسید، خودتون رو بشناسید، با خودتون کار داشته باشید. و باز عبارتی رو از جناب میرسد شریف بزرگوار آوردم که در هنگام ارتحالش به فرزند بزرگوارشون که ازشون موعظه طلب کرده بود فرمودن که به حال خود باش. حالا این دوتا مطلب این دو بزرگوار را هسته ها تحت عنوان علم و عمل جوهرند و انسان سازند مطرح کردن که حالا نمیدونم وارد این بحث بشیم، اینو بهانه قرار بدیم، این علم و عمل جوهرند انسان سازند رو دنبال بکنیم. حالا لطایف هم جلد دو که داره میاد ما اینو تو جلد دو آوردیم دیگه، هرچه از کتاب های هست آقا بود تمام را جمع جور کردیم به عنوان یک لطیفه ای، علم و عمل جوهرند و انسان سازند بلکه فوق مقوله، این را آوردیم دیگه. اگر بخوایم وارد بحثش بشیم باید مفصولاً تر بشه که در خدمت شما باشیم. اون عبارت جناب حالا یا سقراط یا تالس را فرمودن به این که بر اساس این که علم انسان سازه، به عبارت جناب میرسد شریف را که فرمود به فرزند بزرگوارشون فرمودن که به حال خود باش، این را مربوط به عمل دانستن، اون جمله را به علم معنا فرمودن، این عبارت این بزرگوار را به عمل معنا فرمودن که علم و عمل جوهرند و انسان سازند. خیلی خوب، حالا وارد بحثش میشیم دیگه، امشب رو یه مقداری کوتاه میکنیم، اصل بحث رو از فرد شب شروع میکنیم. این دو قوه در انسان را تعبیرات مختلف دارن، گاهی به دو قوه اماله و علامه، نه اماله و علامه تعبیر میکنن، گاهی هم این دو قوه را به دو قوه بینش و کنش تعبیر میکنن که بینش مربوط به علم، کنش مربوط به عمل، اونجا علامه مربوط به علم، امالش که مال عمل، اماله مربوط به عمل. گاهی هم تعبیر میکنن به دو قوه نظری و عملی، اصطلاحات آقایان خیلی عبارت ها دارید، کتاب ها مختلف مطالعه می فرمایید، عبارت منظور همینه که انسان دارای دو قوه نظری و عملی است، اون هم معناش همینه. گاهی هم تعبیر می کنن که اون به اصطلاح معارفی که مربوط به این دو بخشه به حکمت عملی و حکمت نظری، و معارفی که باز مربوط به این دو بخش است گاهی تعبیر میکنیم به عرفان عملی و عرفان نظری، که عرفان نظری مربوط به علم و عرفان عملی مربوط به عمل که کنش. اصطلاحات گوناگون فراوان، معرفت ولی فکری و حالا معرفت فکری و شهودی که هر دوتاش مربوط به علم میشه، معرفت نظری و معرفت عملی، این هم باز اصطلاحه. معمولا در اصطلاح بزرگان این دو قوه را به عبارتهای گوناگون تعبیر کنند و دو قوه علم و عمل، این هم که خیلی بیشتر معروف هم هست. اینها عباراتی است که مربوط به این دو بخش انسانه که انشاءالله میاریم عبارتها را. مرحوم جناب آخوند چندین تعریفی که برای فلسفه در ابتدای اسفارشون آوردن، یکی از اون تعریفشون مربوط به همین به اسلام معرفت نفس است با دو قوه نظری و عملی که در همین اول جلد اول اسفار که چاپم شده با تعلیقات هست آقا آمده که انسان دارای دو قوه علم و عمل است و فلسفه برای رساندن کمال انسانی به این دو بخش علم و عمله. مثلا فلسفه اساسش اینه، اساس فلسفه بر این است که بیاد انسان را در دو بخش علم و عمل به کمال برسونه. استکمال انسان در دو بخش علم و عمل از ناحیه فلسفه، این میشه تعریف تازه فلسفه که اونجا فرمودن فلسفه یعنی چه؟ فرمودن فلسفه استکمال نفس ناطقه انسانی است در دو بخش علم و عمل. بعد اونجا مرحوم جناب آخون بله آیات و روایاتی را از قرآن کریم و از پیغمبر اکرم و ظاهراً از جناب حضرت ابراهیم سلام الله علیه اینها آوردن، حالا انشاءالله میاریم اینها همه بحث میشه. انسان دارای این دو بخشه، منتها برای اینکه این دو بخش رو یه مقداری بتونیم بیشتر جاش بندازیم باید اجازه بدید که یک مقداری در مورد قوس نزول و صعود صحبت بکنیم، مقدمه کوتاهی بگیریم، ببینیم که آیا در قوس نزول که انا لله هست همه از الله می آیند تنزل پیدا می کنند، خب اینجا عوالم وجودی است و تمام موجودات از عوالم وجودی عبور می کنند تنزل پیدا می کنند تا به مرحله عالم ماده به طبیعت می رسند، آیا همون طوری که در قوس نزول ما عالم عقل داریم، عالم مثال داریم که بحثشو برای اون آقایان بابور سر در همین معرفت نفس درس هفتم یه مقداری از مطالبی تقدیم داشتیم بحثشو کردیم، آیا در قوس سعود هم عالمهای جداگانهی مشابه اون عالم داریم یا نه؟ در قوس سعود هر کسی هرچه شده است همون عالمشه. اگه این کد این ریشه در بیاد دیگه آدم هرگز در مورد معاد از بیرون سوال نمی‌کنه، بگید که جهنم کجاست، بهشت کجاست، منتظر یه مکانی پیدا کنه، یه جایی پیدا کنه، یه زلزله رو بزنه به این زمین. بعد اگر آقا تو رساله رد و فصل بفرمان که بابا عالم تنهایی نداره، اصلا این نظام هستی به هم نمی‌خوره، نظام هستی چرا به هم بخوره؟ نظام هستی به این خوبیه، بد کردم بیچاره، افتاب نسبت به ما بد کرد، ما نسبت به ما بد کرد، اینا رو چرا به هم بزنم، اینا رو چرا در هم بریزم؟ و تازه ببینید این همه، حالا چون اینجا یه مقدار خصوصی هستیم بنده هم که مقداری بیکلم و فرقم نمی کنه عمومیشم باشه که گاهی میگیم، بله این همه به خورد مردم دادیم که زمین آسمان رو به هم بریزیم که یک قیامتی درست بکنیم، قضیه اینها چیه؟ و قیامت سرش چیه؟ باطن قیامت چیه؟ حرف چیه؟ نه اینکه عادت کردیم، خب به هر حال از دوران کودکی این همه پدر، مادر، محیط، اطراف، آقا، منبر، منبری ها، آخوندا، روحانیون همه گفتن، الان ما یه انباری هستیم، یک از حرفای یک عمر، تا آدم اینا رو خودش رو تخلیه کنه، اینا همه رو بیاره بریده اینجا گوشه ای بگه شما الان فعلا باشین تا ما بخوایم به سر شما برسیم ببینیم حرفا چی بوده، خیلی خروج از عادت جان به لب میاره. الان تو ذهن ها هست که قیامتی درست شده، یه عالم برزخی اونجا هست، یه قبری درست کردن و یه قیامتی هم درست کردن، همه اونجا منتظرن و چه میشه؟ ظواهر روایات همینو میگه، ظواهر آیات هم همینو میگه، اما ظاهر بدون باطن که نداریم، باطن روایات و آیات چیز دیگریه و قطعا اگر باطن چیز و حقیقت دیگری بود ظاهر مطابق با باطن درست میشه، اینا حرف میخوان. این دو، این بحث علم و عمل جوهرند و انسان سازند، خیلی ریشه داره، خیلی حرف میخواد تا اصل قضیهش پیاده بشه و این هم زیر سر قضیه جسمانیت الحدوث بودن نفسه. همین دو اصل، همین یک اصل از اون اصولی که پایه این اصل را تنظیم می کند جسمانیت و مدوس بودنه که مرحوم جناب آخون این همه روش پافشاری دارن، این همه در کتاب ها هست آقا روش بحث فرمودن مبسوطن که انشالله امیدوار هستیم که توفیق بشه اینها همه به صورت این موضوعات مثل جسمانیت الوضوء هرچی هست و حرف دارن اینا همه جمع جور بشه یه جا قابل عرضه باشه انشاءالله. در جلسه بعد در خدمت شما هستیم تا بحث مفسودش رو شروع کنیم. الحمدلله.